سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر ایات معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان می خواهد که تعهدات بین المللی حقوق بشر را بپذیرند. اعلامیه امروز یونما که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نشر شد، از زمامداران فعلی افغانستان می خواهد که تعهدات بین المللی حقوق بشر را به عنوان کلید برای حفاظت و سعادت نسل کنونی و آینده زنان، مردان، دختران و پسران کشور بپذیرند. امسال روز جهانی حقوق بشر زیر عنوان حقوق ما آینده ما امین حالا تجلیل می شود. روزا اوتونبایو و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اما در این اعلامیه می گوید که متاسفانه ما در افغانستان باز هم شاهد وضعیت برعکس هستیم. و این می افزاید که علارغم بهبود امنیت و کاهش خشونت‌های مسلحانه، یک فرسایش مداوم و خطرناک در حمایت از حقوق بشر وجود دارد و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می شوند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اعلامیه ملل متحد چیزی نگفتند، ولی پیش از این گفتند که حقوق همه اتباع کشور در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای فعالان و سازمان‌های حامی حقوق بشر قناعت بخش نیست. شاهرای عمومی سالنگ به دنبال برفباری های چند روز اخیر برای مدت دو هفته برای همه وسایط مسافربری بزرگ مسدود شد. اعلامیه وزارت فواید عامه حکومت طالبان می افزاید با اینکه مسیر فرعی به دلیل برفباری سنگین و یخبندان ظرفیت عبور و مرور وسایط بیشتر را ندارد، ولی وسایط تیزرفتار می توانند که از این مسیر رفت آمد کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مردم و رانندگان وسایط تیز رفتار می خواهد که برای عبور از سالنگ باید ضمن تدابیر ایمنی و داشتن تجهیزات زمستانی دیگر باید زنجیر بسته کنند و روغنیات لازم داشته باشند. وزارت فواید عامه می گوید که مسیر اصلی شاهرای سالنگ و تاریخ 4 جدی برای ترافیک عمومی گشوده خواهد شد. صدای یک انفجار سنگین صبح امروز در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد. این در حالی است که به اساس گزارش ها اسرائیل به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه به حملات هوایی بر تاسیسات نظامی در این کشور ادامه می دهد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است در اعلامیه امروز خود گفت که اسرائیل تاسیسات نظامی مهم سوریه را از بین برده و سربازان خود را در منطقه حائل در بلند های اشغالی جولان جا بجا کرده است. مقامات اسرائیلی گفتند که این سربازان به دنبال سقوط رژیم بشار اسد ضمن تدابیر امنیتی به آنجا فرستاده شدند. در حالی که بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در روسیه پناه گرفته، زمامداران فعلی در دمشق تلاش‌های خود را برای ثبات وضعیت کشور را آغاز کردند. در این حال جامعه جهانی انکشافات اوضاع سوریه را با احتیاط توأم با انتظار دنبال میکند. مخالفان مسلح رئیس جمهور مخلوع به رهبری شبه نظامیان اسلامگرای آیت تحریر شام روز دوشنبه برای همه نظامیان رژیم بشار اسد عفو عمومی اعلام کرد. بشار اسد به دنبال وفات پدرش حافظ اسد در سال 2000 به قدرت رسید. محمد جلالی صدر اعظم رژیم مخلوع که در سمتش ابقا شده، متحد همکاری با حاکمان فعلی شد و گفت که اکثریت وزیران کابینه وی هنوز هم در دفاتر خودند. آقای جلالی که اوایل دیروز با رهبران جدید کشور ملاقات کرد، با تلویزیون اسکای نیوز عربی گفت: ما کار میکنیم تا مرحله انتقالی سریع و آسان سپری شود. گزارش ها به استناد منابع شورشیان می گویند که محمد البشیر سیاستمدار کهنکار به عنوان رهبری دولت انتقالی برگزیده شده است. او در سال گذشته ریاست حکومت شورشیان در مناطق تحت کنترل آنها را به دوش داشت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را در این کشور بپذیرد. اما نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، نگران وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.
شرایط بحران حقوق بشری به سر میبره، خصوصا در اواخر شرایط از حالت بدتر و بدترینش در قسمت حقوق زنان و دختران آمده.
سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 21.5 میلیون زن و دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تضعیف سیستماتیک حقوقشان روبرواند. زنان در افغانستان چی میگویند؟
نمیدانیم از حال و روز زنان چه میخواهند. واقعا از وضعیت موجود که همه چیز علیه ما است خسته شده ایم.
از آخرین تحولات در سوریه هم برایتان خواهیم گفت. برخی از افغانهایی که از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف میکنند.
بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از اینکه جرم ما ثابت شود که جرم ما چی است، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن.
و در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را در این کشور بپذیرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز همزمان با روز جهانی حقوق بشر در یک اعلامیه گفته که مسئولیت حقوق بشری به طور بلند مدت و خطرناک در این کشور در معرض نابودی است. اما مقام های حکومت طالبان این ادعاها را همواره رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است. اما حکومت طالبان میگوید که حقوق همه مردم از سوی محاکم و وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان تامین شده است. یونما روز سه شنبه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را به عنوان عنصر کلیدی برای مسئولیت و آسایش زنان، دختران، پسران، نسل های فعلی و آینده این کشور بپذیرد. در اعلامیه به نقل از روز و اتونبای و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته شده که آنان به گونه دوامدار شاهد وضعیت برعکس در افغانستان بودند. او گفته با وجود کاهش خشونت‌های مسلحانه و بهبود در بخش امنیت، وضعیت حقوق بشری به گونه درازمدت و خطرناک در حال از بین رفتن است. بانو اتونبایوا گفته که آسیب این وضعیت را زنان و دختران افغان متحمل می شوند. در اعلامیه یونما آمده که ریکارد حقوق بشری مقامات حاکم یعنی طالبان نشان دهنده تبعیض سیستماتیک آنها با ویژه علی زنان و دختران است که از بسیاری از حقوق در زندگی روزمره و عمومی از جمله تحصیل و کار محرومند. شماری از افغانها می گویند که در حال حاضر نه تنها حق زنان بلکه همه با این کشور زیر پا شده است. یک باشنده ولایت کندهار که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود بر رادیو آزادی گفت:
ده چشی بشر حقونه دل اصلا بشر
حقوق بشر چی؟ اینجا اصلا حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر کجاست؟ ما اینجا نفس گرفتن نمیتوانیم. با دست آوردن حقوق بشری حرف بسیار دور است. اینجا تنها طالبان زندگی میکنند و تنها آنها حق اینجا را دارند. مرد و زن اصلا حق بودن ندارند. هر روز بالای ما محدودیت های تازه وضع می شود.
نسرین امیدی، یک فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
طالبان از افغانستان دیگه چه حقوق نیتر پولند؟
طالبان نه تنها حقوق زنان را زیر پا کردند بلکه همه آینده افغانستان را بکرکن گرفتند. هر بخش را برای زنان به شمول آموزش، کار و زندگی آمه را محدود کردند، در حالی که مردم به شدت با حالت فقر و بیکاری گرفتار هستند.
در این حال نصیر اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، در یک پیام ویدیویی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بدترین وضعیت خوانده است.
افغانستان در بدترین شرایط بحران حقوق بشری بسر میبره، خصوصا در این اواخر شرایط از حالت بدتر و بدترینش در قسمت حقوق زنان و دختران آمده.
قابل ذکر است که با شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف حقوق بشری گزارش‌هایی را در پیوند به شکنجه، خشونت در زندان‌های طالبان و برخورد نامناسب با نیروهای امنیتی جمهوری پیشین و حتی کشتن و لادرک کردنشان منتشر کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در یک پیام صوتی که تلویزیون ملی تحت کنترل آنها در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، گفته که حقوق همه مردم از سوی محاکم و وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان تامین شده است. آقای مجاهد افزوده که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و کشورها نباید زیر عنوان حقوق بشر خواهان تطبیق فرهنگ غربی در افغانستان شوند. طالبان در بیش از 3 سال حاکمیتشان در افغانستان بر آموزش و کار زنان محدودیت‌های شدید را وضع کرده، حجاب را بالای آنان اجباری ساخته و رفتن زنان را به سفرهای دور بدون محرم، پارک‌های تفریحی، اماکن ورزشی و حمام‌ها منع کردند. با این گونه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدا و صورت زن را عورت خوانده است. محدودیت های اخیر بر زنان و دختران وضع ممنوعیت بر انستیتوت های طبی است که با سطح ملی و بین المللی واکنش های را به همراه شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 21.5 میلیون زن و دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تضعیف سیستماتیک حقوقشان روبروند. کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان UNHCR در گزارش تازه‌اش گفته که زنان و دختران در این کشور نیاز فوری به پشتیبانی پایدار جامعه جهانی دارند. در این حال شماری از زنان و دختران در افغانستان و فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشار بر حکومت طالبان در برداشتن محدودیت‌های روزافزون آنان با زنان افغانستان کمک کند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR می گوید که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته به گونه تدریجی و سیستماتیک فرصتها و آزادیهای زنان و دختران را در افغانستان محدود کرده است. UNHCR در گزارش تازه خود گفته که 21.4 میلیون زن و دختر در این کشور با تضعیف سیستماتیک حقوق بشر روبروند. در این گزارش آمده که سیاستهای طالبان به طور فزاینده زنان و دختران را هدف قرار داده و آنها را از حقوق اساسیشان از جمله حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم ساخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته که زنان و دختران افغانستان با نیازمندی‌های فوری بشردوستانه و حفاظتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نیاز فوری به پشتیبانی پایدار جامعه جهانی دارند. در همین حال شمار از زنان و دختران در افغانستان و فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشار به حکومت طالبان در برداشتن محدودیت‌های روزافزون آنان با زنان افغانستان کمک کند. نوریه یکی از دانشجویان انستیتوت های طبی باشنده ولایت بدخشان که اخیراً از ادامه آموزش منع شده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما هر روز نظاره‌گر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و حرام است که نباید انجام بدهیم. افغانستان گورستان زنان شده و هر روز جامعه جهانی خاموشی اختیار میکند.
فریده باشنده کابل که بنابر محدودیت های طالبان نتوانست و پاهنتون برود نیز بر رادیو آزادی گفت:
طالبان مکتب ها را بستند، پاهنتون ها را بستند، انستیتوت های طبی را هم بستند. نمیدانیم از حال و روز زنان چه میخواهند که همه وقت فکر میکنند دیگر چه محدودیت هایی باید بیاوریم. واقعا از وضعیت موجود که همه چیز علیه ما است خسته شده ایم.
در همین حال پتونی تایشمن فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت:
محدودیت هایی که طالبان وضع کردند بیانگر عمق دشمنی
این گروپ با هر گونه آزادی به ویژه آزادی های مربوط به زنان، این ممنوعیت های غیر انسانی و که پیوسته افزایش میافه، به وضوع تلاشی برای ایجاد اپارتایت جنسیتی هست که هدف اینا به آشیه راندن کامل زنان از فضای عمومی و اجتماعی می باشد.
با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی در برابر محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در بیش از 3 سال گذشته، حکومت طالبان حدود 1 هفته قبل با وضع ممنوعیت تازه آموزشی زنان در اینستیتوت های طبی در افغانستان را نیز ممنوع کرد و در برابر واکنش ها در این خصوص خاموشی اختیار کرد. حکومت طالبان بان که مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان حاکمیتش در تابستان سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون و کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی را ممنوع کرده و در کنار آن بسیاری محدودیت های دیگر را بر آنان وضع کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از افغانان که از زندان‌های حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف می‌کنند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات تازه در سوریه. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست. سرور صاحب، آخرین انکشافات و تحولات اوضاع سوریه چیست؟
در تازه ترین تحولات، انقلابین که زمام امور در دمشق به دست گرفتن تلاش میکنند که اوضاع را آرام بسازند و برای ثبات اوضاع کشور تلاش دارند. یکی از رهبران سابق خود به نام محمد البشیر، انجینر محمد البشیر، را به عنوان رئیس حکومت انتقالی تعیین کردند و رئیس صدر اعظم حکومت سابق، صدر اعظم رژیم بشار الاسد، هم وعده کرده که در روند گذار و انتقال با زمامداران نو همکاری خواهد کرد. در این حال مردم در دمشق شادمانی میکنند. در ساحه اموی و گزارش ها میرسانند که ارزش لیره سوری در برابر دلار نسبت به گذشته بلند رفته.
این موضوع چی نوع انعکاس های در افغانستان داشته؟ مثلا مخالفین طالبان چی تبصره کردن و طالبان در این مورد چی گفتن؟
انکشافات اخیر اوضاع در 1 هفته گذشته در افغانستان انعکاساتی داشته، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی در اکس و فیسبوک. هم طرفداران طالبان و هم مخالفانشان تفاعل دارند. برخی از مخالفان طالبان گفتند که حکومت برابری یک مهندس در سوریه برقرار شده و به گونه طعن‌آمیز به طرفداران طالبان میگویند که شایسته سالاری را عنوان میکنند و پیش میکشند و میگویند وقتی که طالبان سر اقتدار آمدند، ملا محمد حسن به قدرت رسید، صدر اعظم، و به سخنرانی او اشاره میکنند که گفته که ما امنیت آوردیم و مسئول رزق دادن به مردم نیستیم. در تازه ترین مورد، عباس دانگزه، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در کابل در یک مناسبت به خاطر افتتاح کار مرحله اول کابل جدید دایر شده بود، گفته که در 54 سال گذشته سوریه از طرف یک رژیم استبدادی و ظالم از سوی پدر و پسر اداره می شد و سرانجام و انجام رژیم های استبدادی چنین خواهد بود. و او گفته که ما کوشش میکنیم که حکومت ما کارنامه های خوب از خود بمانه و برای نسل آینده فرصت های کاری و اطلاع اقتصادی فرصت هایش فراهم کنه.
گزارش های هم وجود داشت که تعداد از افغان ها در سوریه گیر ماندن. از وضعیت اونا چی معلومات دارین؟ کوتاه بگوین.
پیش از اینکه راجع به وضعیت افغان های گپ بزنم که در لازقیه گیر ماندن، تصاویر تکان دهنده از زندان سیدناو یا در دمشق نشر شده. زندانیان از اونجا که خارج میشن با گونه فجی دیده میشه که با گونه فجی در اونجا زندگی کردن. بعضیشان را رفتن نمیتونن، شل هستن و اکثرشان در سیما و در رویشان آثار سوی تغذیه دیده میشه. صدها نفر از افغانها که به دلایل مختلفی در سالهای اخیر در سوریه بودند به شهر لاذقیه رفتن، شهر بندر سرحدی لاذقیه، و در اونجا در میدان هوایی گیر ماندند. اطفال زنان هم میان آنها هستند، اونها خواستار کمک هستند. اونها گفتند که در آغاز انکشافات در سوریه برخی کشورها مانند عراق و ایران اتباع خود کشیدن، اما اونا ماندن و خواستار کمک هستند.
تشکر. سلطان محمد سرور بود که در مورد آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از افغانهایی که از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف می‌کنند. این افراد که به عنوان مدافعان حقوق بشر و مسئولان سازمانها شناخته می‌شوند، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان نه تنها به حقوق بشر توجهی ندارند، بلکه در دوران حبس نیز شدیداً شکنجه شدند. این نگرانی‌ها و ادعاها در حال مطرح می‌شود که امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. بیشتر از همکارم بشنوید.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که برخی سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشر قربانیان نقض حقوق بشر و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ناگوار توصیف می‌کنند. برخی از افغان‌هایی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند، در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین باشنده ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که در سال دوم حکومت طالبان برای یک ماه در کابل در یکی از زندان‌های استخبارات آنها به شدت شکنجه شده است.
یکتن از نظامهای پیشین هستم، از اینکه حکومت سقوط کرد و حرف دروغینی از طرف رهبر گروه یاکم اعلان شد و باور زمین ما و کسب و کار آزاد می پرداختیم که از سوی استخبارات گروه یاکم بازداشت شدیم. بازداشت بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از اینکه جرم ما ثابت شود که جرم ما چی است، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوقی که یک زندان برای یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره هیچ ثابت نبود.
شکوفه بارکزای مجری تلویزیون و بازیگر سینما که تجربه زندان طالبان را دارد و اکنون در اروپا زندگی میکند، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که مسئولان طالبان در زندانها نه تنها به هیچ یک از حقوق بشری زندانیان توجه نمی کنند، بلکه آنها را به طریق مختلف به شدت شکنجه میکنند.
طالبان مردان و زنان را به دلایل مختلف بازداشت کرده و سپس تحت شکنجه های شدید قرار میدهد. آنها سعی دارند تا اتهامات ناعادلانه ای را که به زندانیان وارد کرده اند از آنها بپذیرند. تجربه من نشان می دهد که با زنان به گونه برخورد می شود که ممکن است مورد ضرب و ستم قرار گیرند و حتی احتمال تجاوز نیز وجود دارد. اما متاسفانه هیچ کس صدای زنان و دختران افغان را نمی شنود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراه، سخنگوی اداره استخبارات حکومت آنان، و همچنین محمد نسیم لالهان، سخنگوی اداره زندانهای طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره ادعاهای این افراد پاسخ ندادند، اما بیشتر این نوع ادعاها را رد کرده بودند. این در حالی است که برخی سازمانهای بین المللی و داخلی حقوق بشر نیز وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور قابل توجه بدتر از هر کشور دیگر می دانند. هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نیز تا حد در این زمینه مقصر است.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طرز حیرت آوری بد
و به طور متداوم رو به وخامت است. قطعا جامعه جهانی تا حدی در این زمینه مقصر است. واکنش جامعه جهانی نسبت به این بحران سرد بوده و هماهنگی کمی وجود دارد. به نظر می رسد هم از این موضوع شانه خالی کردند و می گویند که خوب این افغانستان است، اما این قابل قبول نیست، زیرا اقداماتی وجود دارد که جامعه جهانی می تواند انجام دهد.
پیش از این سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان را محکوم کردند. در یک اقدام تازه کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی ICC اعلام کرد که به زودی دستور بازداشت برخی مقامات طالبان را به اتهام نقض حقوق زنان و حقوق بشر صادر خواهد کرد. این در حالی است که به تاریخ 28 نوامبر کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک با توجه به وضعیت بحرانی و اساسی زنان و دختران افغان پرونده نقض حقوق آنان را به محکمه بین المللی جزایی ارائه کردند. این محکمه تایید کرده که این پرونده را دریافت کرده و تحقیقات در این باره از قبل آغاز شده و پیشرفت‌های زیادی نیز حاصل شده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اما این روز در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر یادآور زخم‌های عمیقی است که نقض این حقوق بر پیکر مردم به ویژه زنان و دختران به جا گذاشته است. در افغانستان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. محرومیت از تحصیل، ممنوعیت از حق اشتغال و محدودیت های شدید بر آزادی های اساسی آنان نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر می اندازد.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر رواداری می گوید که طالبان نه تنها حقوق بشری تمام مردم را نقض کردند، بلکه وضعیت حذف زنان از جامعه بر اساس جنسیت را به طور مداوم با اجرای سیاست ها و فرمان های خود در برابر زنان و دختران به شدت بحرانی کردند. شهرزاد اکبر بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید دیگر به نقض کنندگان حقوق بشر در افغانستان مافیت ندهد و به حقوق افغانها رسیدگی کند.
نقضین حقوق بشر باید پاسخگو قرار داشته و در یک موقعیت قرار نگیرند که بتوانند بر مردم حکومت کنند. امیال چند روند جریان داره که میتونه طالبان را پاسخگو بسازه. روندی که امرای محکمه بین المللی جزایی است و روندی که احتمالی که امرای محکمه بین المللی عدالت خود بود، مگر اینا کافی نیستند؟ اینا برای تغییر وضعیت کافی نیستند؟ نیاز به فشار هماهنگ منطقوی و بین المللی است برای تغییر وضعیت.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش‌های مختلف خود طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان گزارش‌های درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است که مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانستند. حکومت طالبان حتی به دلیل این نوع گزارش‌ها برای سفر او در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. سایر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز گزارش‌های مشابه منتشر کردند. حکومت طالبان به دلیل فرمان‌های زیادی که علیه زنان صادر کرده و به گفته زنان افغان و جامعه جهانی نیمی از جامعه را حذف کرده، به نقض حقوق بشر متهم شده است. سازمان ملل متحد این فرمان‌های زن ستیزانه طالبان را 52 مورد اعلان کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از سنف ششم مکتب اجازه آموزش را نمی‌دهد. تحصیلات عالی آنان را در پوهنتون‌ها نیز ممنوع کرده است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز بر روی آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی حذف کردند، حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک‌ها و ورزشگاه‌ها و حمام‌ها را نیز ممنوع کردند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی حفظ کرده است، ادعاهایی که مورد قبول زنان افغان و جامعه جهانی قرار نگرفته است. سازمان ملل متحد 10 دسامبر را در سال 1948 به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرد. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر را زندگی در یک محیط امن بدون تبعیض بر اساس جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست، اقتصاد و هر نوع تبعیض دیگر در سراسر جهان خوانده و تاکید کرده که با رعایت حقوق بشر جوامع و افراد می توانند آینده صلح‌آمیز برابر و پایدار ایجاد کنند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2024 حقوق ما آینده ما اعلام شده است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را بپذیرند. اعلامیه امروز یونما که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نشر شد، از زمامداران فعلی افغانستان می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را به عنوان کلید برای حفاظت و سعادت نسل کنونی و آینده زنان، مردان، دختران و پسران کشور بپذیرند. شاهرای عمومی سالنگ به دنبال برفباری های چند روز اخیر برای مدت دو هفته برای همه وسایط مسافربری بزرگ مسدود شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مردم و رانندگان وسایط تیزرفتار می‌خواهد که برای عبور از سالنگ باید ضمن تدابیر ایمنی و داشتن تجهیزات زمستانی دیگر باید زنجیر بسته کنند و روغنیات لازم داشته باشند. صدای یک انفجار سنگین صبح امروز در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها اسرائیل به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه به حملات هوایی بر تاسیسات نظامی در این کشور ادامه می‌دهد. مقامات اسرائیلی گفتند که این سربازان به دنبال سقوط رژیم اسد ضمن تدابیر امنیتی به آنجا فرستاده شدند. و در حالی که بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در روسیه پناه گرفته، زمامداران فعلی در دمشق تلاش‌های خود را برای ثبات وضعیت کشور را آغاز کردند. در این حال جامعه جهانی انکشافات اوضاع سوریه را با احتیاط توأم با انتظار دنبال می‌کند. گزارش‌ها به استناد منابع شورشیان می‌گویند که محمد بشیر سیاستمدار کهنه‌کار به عنوان رهبر دولت انتقالی برگزیده شده است و در سال گذشته ریاست حکومت شورشیان در مناطق تحت کنترل آنها را به دوش داشت.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در بحث امروز به این موضوع می‌پردازیم که سوریه چیگونه به دست شورشیان افتاد و این رویداد با سقوط نظام جمهوری مخلوع به رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان چی مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی داره. حکومت طالبان از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه سوی شورشیان به رهبری هیئت تحریر شام استقبال کرده و گفته که طرف‌های دخیل در تحولات باید وضعیت را به گونه‌ای مدیریت کنند که یک نظام امن متحد و با ثبات به میان آید. گروه هیئت تحریر شام از سوی ایالات متحده و بیشتر کشورها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت خارجه طالبان گفته که روند انتقال قدرت در سوریه باید به گونه‌ای صورت گیرد که یک نظام اسلامی مطابق با ارمانهای تمام مردم به میان آید. نظام جمهوری پیشین افغانستان یک حکومت مشروع بود که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده بود، اما حکومت بشار اسد در سوریه یک دیکتاتور محسوب می شد و در صحنه بین المللی منزوی بود. اما سوی کشورهای مانند روسیه و ایران حمایت هم می شد. ترکیه و برخی کشورهای دیگر از گروه‌های مخالف رژیم اسد حمایت می‌کردند. زمانی که بشار اسد از سوریه فرار کرد، هزاران سوریایی که در اثر جنگ‌ها از کشورشان آواره شده بودند، شروع به برگشت به خانه‌هایشان کردند. اما پس از اینکه طالبا بیش از 3 سال پیش به قدرت برگشتند، هزاران شهروند افغانستان کشورشان را ترک کردند. پس از سقوط رژیم اسد، نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی به حالت خود باقی ماندند و محمد غازی الجلالی صدر اعظم از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هم سخن گفت. اما در افغانستان طالبان بیرق سرنگ ملی را ممنوع اعلام کردن و بیشتر افراد خود را در نهادهای دولتی گماشتن. و اگر اکنون از مشابهت ها صحبت کنیم، ایالات متحده برای ابو محمد جولانی رهبر گروه ایت تحریر شام که متهم به نقض حقوق بشر است جایزه ده میلیون دلاری اعلام کرده. امریکا بالای برخ افراد کابینه طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی ای گروه هم جایزه ده میلیونی را تعیین کرده. رژیم بشار اسد و حکومت جمهوری مخلوعی اشرف غنی هر دو در روز یکشنبه سقوط کردند. طالبان و گروه ایت تحریر شام که یکی قدرت در کابل و دیگر در دمشق گرفت، بیرقای مشابه و رنگ سفید و نوشته کلمه دارند. ظاهرا حکومت‌های دو کشور با از دست دادن حمایت خارجی سقوط کردند. حاکمان جدید هر دو کشور سنی هستند و در گذشته یا حال با القاعده هم ارتباط دارند. شمار از سربازان افغانستان و سوریه پس از سقوط حکومت‌ها به کشورهای همسایه‌شان فرار کردند. روی تاثیر وضعیت فعلی سوریه بر افغانستان و همین مشابهت‌ها و تفاوت‌ها بیشتر در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی گفتگو می‌کنیم. تشکر از این که در این بحث همراه ما شما هم هستین. میمانای هم با خود دارم: شهسوار سنگروال، نویسنده و آگاه امور سیاسی، و همچنان نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی، در این بحث مرا همراهی میکنن. تشکر میکنم از میمانای خود. همچنان از سنگروال صاحب آغاز میکنم. سنگروال صاحب سلام به شما، تشکر که در این بحث همراه ما هستین. اولتر از همه وضعیت فعلی سوریه را حتما دنبال هم کردین و همچنان از استقبال حکومت طالبان و برخی مردم افغانستان در ولایت های مثل کابل و خوست از سقوط رژیم بشار اسد هم حتما خبر دارین. این همش به چی معنا و شما ایره چیگونه ارزیابی میکنین؟
عرض ادب داریم خدمت شما و بیننده محترم شما و مهمان عزیز برنامه. بله، مثل که شما در مقدمه اشاره کردین که دو رژیم که تحت رهبری ایچی قرار داشتن، بشار اسد قرار داشتن و دیگهش تحت رهبری اشرف غنی، چرا یکیش در پنج روز سقوط کردن و دیگهش در یازده روز؟ در حالی که برای شما معلوم است که بشار اسد تقریبا هم قوای هوایی داشتن و هم زمینی داشتن و هم لشکر اردوی منظم داشتن، چرا در این پنج روز سقوط داده شدن؟ و همچنان برای شما هم معلوم است که تقریبا در افغانستان در حدود بین 2 لک و 3 لک ما اردوی منظم داشتیم، قوای مسئله داشتیم، چرا او در 11 روز سقوط کردن؟ خب دو گفت بسیار قابل بحث است. فرضاً اول امی که هیئت تحریر که رهبریش ابو محمد جولانی داره و ای هم قیام کردن و او کسی بودن که تقریبا قبل از ای که نام هیئت تحریر به خود بگیره ای به نام النصر یاد می شدن و امریکا ای را در لیست تروریست گرفتن. حتی 2 میلیون دلار جایزه دادن که اگر این کس دستگیر کردن یا از بین برده خواهد شدن. همچنان و این کسی بودن که امرای داعش هم ارتباط داشتن و این کسی بودن که امرای القاعده هم ارتباط داشتن و این کسی بودن که امرای زرقاوی هم ارتباط داشتن و او کسی بودن که ابوبکر بغدادی هم ارتباط داشتن. ولی در می اواخر که برای شما معلوم است که یک مرکز عملیاتی را به نام فتح المبین که شعارهای آزادی سفیددم پیش می کشیدن، بالاخره در چند روز ای با قدرت رسید و بشار الاسد کشور ترک کردن و با مسکو رفتن.
تشکر. لطفاً امروی ما شهسوار صاحب، لطفاً امروی ما بمانین، از میمان برنامه میپرسم، از میمان دومی خود پس به شما برمیگردم و حتما به موضوعات دیگه هم میپردازیم. سنگروار صاحب امروی ما شما باشین. شیرزای صاحب اکنون امروی صحبت میکنم. نثار احمد شیرزه یا آقای امور سیاسی هم میمان ای بحث ماست. شیرزه سب سلام به شما، همچنان تشکر که در ای بحث هستین. حکومت طالبان از انتقال قدرت به گونه مسلمت آمیز در سوریه تاکید کردن و گفتن که حکومت جدید باید طبق ارمانهای مردم باشه، در حالی که وقتی که خودشان به قدرت برگشتن در افغانستان نه انتقال مسالمت آمیز بود و نه هم ارمانهای مردم، مثلا مکاتب از اون وقت بسته شد، در کابینه اصلا همگی از خود گروه طالبان در کابینه سرپرستشان است، وزارت امور زنان از بین رفت، کمیسیون مستقل انتخابات یا همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر از بین رفت. پس آرمان‌های مردم وقتی که در دیگر کشورها اینا سرش تأکید میکنن، چرا در افغانستان ای عملی نشد؟
درود و حرمت خانم نگاه، به خودت و میمان برنامه و همکارای تکنیکی شما و دوستایی که صدای ما را میشنوند. ببین، موضوع افغانستان و سوریه دو موضوع مشابه است، اما تفاوتایی هم داره. ایرم چیم پوشی نکنیم که دو معامله شد، در دو جست استخبارات ها بود. سقوط افغانستان قربانی آغاز جنگ اوکراین شد و سقوط سوریه قربانی ختم جنگ اوکراین میشه که میبینیم حالا همونطور حرفایی از به خاطر جنگ ختم جنگ در اوکراین. بنابراین جنگ یک تجارت است و استخبارات ها به خاطر تجارت خود بازر بر معامله هستند. اما به حساب طالبا شما ببینید در این جنگ استخبارات دیگه نقش داشت. استخبارات پیش از این که به آرمانای مردم که حال طالبا حمایت میکنن در سوریه و یا هی کاش که طالبا همچنین یک کار میکردن در افغانستان، اگر اشرف غنی فرار کرد تمام کابینه اعضای پارلمان تا همه فرار کردن. در اونجا دیگه معاون اول رئیس جمهور یک روز قبل فرار کرده بود، وزیر دفاع و داخله و همه امنیت همه فرار کرده بودن و کابینه و اعضای پارلمان قبل از قبل در استخبارات خارج شده بودن.
شیرزه صاحب، اگر فکر میکنین اینا در افغانستان می بودن اعضای کابینه، طالبا بر از اینا جای می دادن در کابینه و یا در دولت فکر میکنین؟
سناریو چنین نبود در افغانستان. بر افغانستان استخبارات هست در سناریویشون نبود که باید از اعضای کابینه یا یک حکومت که همه کسا باشه یا چنانه که حالت شعار داده میشه می رهبر شورشی های حاکمیت گرفته در سوریه که میگن اون صدر اعظم همه تا انتقال قدرت همه امور و پیش بره، اما در افغانستان این برنامه نبود. ورنه در افغانستان دکتر عبدالله حضور داشت، دکتر عبدالله نفر دوم مملکت بود. چرا طالبان مطابق توافقات دوحه که گفته بودن به کابل نزدیک نمیشن عمل نکردن؟ اما اونجا برنامه قسم بود که باید از بیای یک حکومت یک دست یک گروه یک سمت و نما همشان حاکم شود، کسی دیگه حق نداشته باشه تا بر امریکا کار آسان شود. اما در سوریه متفاوت است که مدیرمون اعلان کردن اگر استخبارات ها چنین سناریو رو بر افغانستان امیداشت بسیار آسان بود. دو سالم تقریبا دکتر عبدالله امرایشان مذاکره کرد، میشد که بگن انتقال تا که انتقال قدرت به شکل مسلمت آمیز شود دکتر عبدالله سرپرست ریاست جمهوری باشه و اداره ملکی رو بعد اقل در بدست بگیره. اما سناریو فرق میکرد و در چیره که طالبا میگه ای کاش که خودشان هم چنین میکردن، بعد از رو هم نکردن. و طالبا دو پروژه مختلف هستن که من گفتم هر دویش قربانی جنگ آغاز جنگ اوکراین و ختم جنگ اوکراین مردم افغانستان سوریه شدن. این بازی استخبارات هست. اما چرا این سقوط کرد میشه که با در سوالای بعدی پنجوان بتونم.
تشکر شیرزای صاحب، همراه ما باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. سنگروال صاحب، شورشیان با سقوط رژیم بشار اسد از نهادهای دولتی، مکتبا، پنتونها، بانکها همه خواستن که بالت عادی به کارشان ادامه دهند. چرا در افغانستان اینطور نشد زمانی که در افغانستان طالبا مجددن قدرت به دست گرفتن؟ اولین چیزی که سقوط کرد ما دیدیم که مثلا امو کابینه بود، مثلا مکتبا بسته شد، یک سال بعدش پنتونها بسته شد، هرج و مرج ایجاد شد، مردم به طرف میدان هوایی هجوم بردن، هزاران نفر از افغانستان بیرون شدن. چرا در اردو کشوری که نظام سقوط کرد اما تر یک تفاوت بزرگ؟
بله، مثل که شما فرمودین، رئیس ائتلاف به نام هادی البهره که در ترکیه به سر میبره، روسیه هم وقتی که بشار الاسد سقوط کردن، اعلان کردن که باید همه ادارات بجای خود باشه و همه ادارات کماف صادق روزمره کارهای خود باید پیش ببره و مکاتب اگر رخصت باشه او باید شروع به کار کنه و همچنان پانتونا و مکاتب. راستی هم یکی عمل درست بود، عمل بجاست، و اگر چنین به می روحی اگر ادامه پیدا کنه ما گفته می دانیم که صاحب فرهنگ عالی هستند. و همچنان رئیس ائتلاف نظامی هم که عمی ابو محمد جولانی باشه و هم تقریبا گفت که ما و شما باید در فکر انتقام نباشیم، همه مردم باید با کارهای عادی خود ادامه پیدا بکنه و حتی گفتنم که ما تعاملات سیاسی را بین تمام گروه هایی در داخل
سنگروال صاحب، حکومت طالبا هم با آمدن به حکومت به برگشتشان به قدرت عفو عمومی اعلان کردن، اما گزارش های از انتقام جویی هم نشر شده، در این مورد چی میگن؟
بله راستی هم تفاوت بین طالبا و گرچه یعنوز معلوم نیست که ایچی میشه، خو برای شما معلوم است کارهایی که طالبا در می اواخر برای شما معلوم است که کردن که پانتونا را در روی دخترا بسته کردن. یا فرضاً شما ببینین تقریبا 3 سال میشه که ما یک قانون اساسی نداریم و این هم برای شما معلوم است که ما راستی هم افغانستان که لوی جرگه یک مناسبات اجتماعی ماست و هم دایر نشدن. این همه مسائل هستن، یا دخترها نمیتونه که بکار بره، این تمام مشکلات بودن که فعلا هم در افغانستان هستن. ولی متاسفانه که یک علت عمدیش امی بودن که حکومت های قبل هم امی زمینه را به بیا مساعد کردن. فرضاً فساد که در اداره بشار اسد موجود بودن یا همچنان فسادی که در اداره افغانستان موجود بودن، این همه مسائل بودن که بالاخره کمک کردن که طالب در افغانستان و جولانی در یا هیئت تحریر در با سوریه با قدرت رسیدن. یعنی همیشه تاریخ قضاوتی که میکنه از دو نگاه میکنه، یکی با قبل یکی با ما قبل، بار دویش قضاوت میکنه. ما باید چنین قضاوتی کنیم که چرا یک حکومت در 5 روز و دیگه حکومت در 11 روز سقوط کردن، در حالی که اردو داشتن، پلیس داشتن و همچنان استخبارات داشتن. استخبارات داخلی چرا اینقدر ضعیف بود که نتانستن که ما سقوط پیدا میکنیم؟ و اگر فرضاً هم امی سقوط ها را به خارج ارتباط بتیم، امی تضاده داخل کشور، قوات های داخل کشور، این خیر خاطری چی هستن که اوجا انتخابات میشه، توسط انتخابات به قدرت میرسه؟ گرچه در سوریه انتخابات نداشتن، برای شما معلوم است که در سال 19 بعد از سال 1946 برای شما معلوم است که ترکیه استقلال گرفتن، در سال 1963 یک کودتا تحت رهبری حزب بعث که خود حافظ الاسد هم عضو این حزب بودن و در سال 1970 ای به قدرت رسید و تقریبا 30 سالی حکومت کردن. و بعدن در سال 2000 که بچیش بشار اسد باشه ای به قدرت رسید که تقریبا 24 ساعتی قدرت داشتن. همیشه در حدود نیم قرن، یا اضافه تر از نیم قرن، در
تشکر سنگر بولسن
5 سال حکومت کردن که خودش نه از نگاه دموکراسی نه از نگاه انتخابات با وجود نامدن.
تشکر سنگر بولسن، امرای ما باشن. تشکر، لطفا امرای ما باشن، چون بس 25 دقیقه است. من میرم به شیرزای صاحب. شیرزای صاحب، ایران که در همسایگی افغانستان است یکی از متحدان نزدیک رژیم بشار اسد بوده، وضعیت کنونی در با مزرعت وضعیت کنونی در سوریه چقدر میتونه که سر ایران و در همسایگیش بر افغانستان تاثیرگذار باشه به نظرتان؟
ببینید وضعیت من پیش از براتون گفتم که بازیاد استخبارات است. در مورد ایران همین که علت یکی از عوامل سکوت سوریه هم خود ایران بوده، در کنار از اینکه روسیه مثل که در افغانستان در زمان حاکمیت از بدون کراتی خلق افغانستان دست از حمایت کشید و اینجا یک برنامه سیاسی و یک تجارت سیاسی است، یک جنگ سیاسی تجارتی است. به او خاطر وقتی که روسیه در مقابل ختم جنگ اوکراین یک وارد یک بازی با آمریکا شد در خاورمیانه با سقوط سوریه، ایران هم نمطور به می شکل چون تهدید است، چون شامل است. اونا گفتن اما ایران عقب پرده یکی از حامیان آمریکاست. شما ببینید در ضعیف ساختن سوریه نقش بسیار مهم و کلیدی لبنان داشت، حزب الله داشته، ایران داشته و روسیه داشته. این هر سه یک خیانت کردن با مردم سوریه، با بشار الاسد که عامل سقوطش اینا شدن. وقتی که حمایت و این ناجوانی و این عدم پایداری در روسا با ما هم همزمان هر وقت کردن و شاید به سالهای بعدم بکنن، یک تجربه نشان داد که روسا در هر جا حمایت خود از حامیان خود باز میگیره و مورد یک معامله میشه. شما ببینین وقتی که موضوع ایران بس یک خاورمیانه بزرگ تحت رهبری امریکا و یک اسرائیل بزرگ است. شما وقتی که استراتژی امریکا را متوجه شوین اونجا تا دقت کنین که صد با سقوط سوریه صدر اعظم اسرائیل فرمان صادر میکنه بلندی های جولان که اونجا مطابق یک توافق باید از نیروهای سوری می بود، از اونجا را نیروهای سوری عقب نشین کرد، نیروهای اسرائیلی آمد گرفت و وسیع ساختن یا قدرت بزرگ ساختن اسرائیل یکی از اهداف امریکا است در منطقه، که اسرائیل خودش نقش داشت در شکست سوریه، در سقوط سوریه. در این کار کی همراه شد؟ شما ببینین که چقدر هدفمند رهبران حماس و حزب الله زرید در حتی در خاک ایران به همکاری ایران اونا تورو شدن. بنابراین در حزب الله کسی نماند، در حماس کسی نماند، کسی نیروهایی که مخالف اسرائیل بود در خاورمیانه نماند. این زمین احساس شد که باید از اینا بتانن براحتی کار خود انجام بتن.
تشکر.
این برنامه کلان است، این برنامه ممکن به عراق بیه، ممکن به ترکیه بیه، باز تاثیرش بعدا برای ایران هم داره. در این زمان تاثیرش در افغانستان چیست؟ در افغانستان گروه هایی که بودن در سه سال که تقویه شدن، رویه که ببینید شما که امریکا و استخبارات ها با کسانی که اونجا 10 میلیون دلار بالایشان جایزه بود در سوریه مثل جولانی، همزمان در افغانستان هم با بالای یک تعداد همیت و 10 میلیون دلاری جایزه بود، دلستسیا بود، او هم دلستسیا، او هم دلستسیا، اونجا هم شش گروه تروریستی دلستسیا سازمان ملل و امریکا و کشورهای متعدد بود در افغانستان هم. اینجا نیروهایی که در افغانستان است یا که مای فیدی افغانستان نشان میده که به هم برای مردم افغانستان نشان میده که اینا واقعا وارد یک بازی هستند با خود امریکا. در این زمان اینا را روحیه میتن، اینا قوی تر میشن، اینا مطمئن میشن که حامیای ما دیگه هم ما را حمایت میکنه. و اینجا استان خوشحالی که فقط طالبا مردمان چیز فهم میفهمن که روزگار سوریه همچنانه که روزگار افغانستان شد، روزگار سوریه هم به این شکل
میشد. اما شیزده در سوریه یک حکومت مستبد به رهبری بشار اسد از بین رفت، در افغانستان جمهوریت بود، تمام جامعه جهانی کشورها از او حمایت میکردن، رژیم بشار اسد هیچ کشور حمایت نمیکرد به جز روسیه و ایران. تشکر، لطفا همراه ما بمانین دقایق آخر برنامه است. ما برمیگردم به شما، من به شما برمیگردم، لطفا همراه ما بمانین دقایق آخر برنامه است. از سنگروال صاحب میخواهیم که لطفا اگه کوتاه و متمرکز جواب بدن. سنگروال صاحب، به نظر شما حکومت جدیدی که در سوریه ایجاد میشه، حاکمان جدید سوریه از افغانستان فعلی چی باید تجربه بگیرن؟
بله، برای شما معلوم هستم که هیئت تحریر و ابو محمد جولانی یک تفاوت عمده ای بوده که این به تنهایی قدرت بشار الاسد سقوط ندادن. برای شما معلوم است که تقریبا چندین گروه ها بودند که به یکی تحت عنوان فتح المبین یک مرکز عملیاتی مشترک جور کردند و تحت شعار سفید دم آزادی را پیش می بردند که در روی جهش الاحرار، کتایب الشام، جهش العیزا، جهش الوطن آید تعداد گروه های دیگر بله. فرزند به نام سلطان مراد
اما آله که رژیم بشار اسد سقوط کرد آکمای فیلی چی باید تجربه بگیرن از افغانستان؟ لطفا اگه کتا بگوین.
بله ببینین، اول امی که برای شما معلوم است که وقتی که به قدرت رسیدن امو رئیس هدی البحره اعلان کردن که سید رازم حکومت سابق باید فعلا همه امور را باید پیش ببرد تا که در آینده یک حکومت ائتلافی ساخته میشه و به حکومت ائتلافی گفته شدن وقتی که حکومت ائتلافی ساخته شود در آینده باید انتخابات به انتخابات بره و کسی باید به قدرت برسه که او مردم سوریه میخواه. فرضاً یک تجربه بودن، فرضاً یک اعلان بودن، خو ای که در عمل چی میشه این معلوم نیست، ولی فعلا خب ببینین تمام مردم خدا آرام کردن و مو سید رازم هم گفتن به یک تلویزیون بیانه دادن، گفت که ما مثل سابق واری تا که حکومت موقت جور میشه ما همه امور کماف سابق پیش میبریم. ببین به او یک موخی داده شدن یا چور نشدن، انتقام گرفته نشدن، کدام به نظمی در داخل دولت به وجود نامدن. ما فکر میکنیم یک تجربه خوب بودن که بالاخره خاک سوریه را، مردم سوریه را از خطر که جنگ داخلی باید سولوار میشدن که نشدن. شما فکر کنین که حتمی یک داد مردم خواهدی بود که میتانستن که در مقابل یا قیام
کنن
قوی، ولی همیشه با اساس همی اعلان همیشه
تشکر سنگرواسه. متاسفانه که وقت برنامه کم است،
ساخته شده که با فرق مردم باشه.
تشکر کوتا از شیرزای صاحب میپرسم. شیرزای صاحب لطفا کوتا شما در قالب یک و نیم دقیقه اگه جواب بتین، حاکمان جدید سوریه از افغانستان فعلی چی باید تجربه بگیرن؟
آنچه را که اونجا پیش بینی کرده استخبارات ها برشان پیش بینی کرده مطابق دستور استخبارات ها هم در سوریه پیش میره هم در افغانستان. اینا فراموش نکنیم که اختیاردار افغانستان و سوریه امریکا، در رأسش خود امریکا و اینی کسایی که در افغانستان اینا تحت امر استخبارات ها کار میکنن. یک اینا برای از اونا چی سناریو گرفته روزای بعد معلوم میشه. خب آغازگرش خوب است که حداقل نموندن به ادارات دولتی اونا نزدیک شوه نیروهایش، اما در افغانستان چنان نشد.
بس 25 دقیقه در امینجا به پایان میرسم. متاسفانه که وقت برنامه اجازه نمیده که با میمانای خود بیشتر ما صحبت کنم و این بس ادامه بتم. در این بس میمانای خوب ما شهسوار سنگروال نویسنده و آگاه امور سیاسی و همچنان نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی مرا همراهی کردن. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که در این بس همراه ما شریک شدین و تا این دم ما را شنیدین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بوری 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 در چشم من چون از بری من بودی باز نمی ناتوری.